سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده در مورد قاچاق انسان، افغانستان یکی از بدترین مکانها برای قاچاق انسان در جهان معرفی شده. تا هنوز مقامات حکومت طالبان در این مورد تبصره نکردند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده بر روز پنجشنبه در مراسم پخش این گزارش گفت که ایالات متحده متحد به مبارزه با قاچاق انسان است، به خاطر که به گفتهش این پدیده نشان دهنده حمله به حقوق و آزادی های بشر است. او افزود که این مشکل حق هر فرد برای داشتن خود مختاری بر زندگی و اعمالش را نقض می کند. به گفته بلینکن، در حال حاضر بیش از 27 میلیون تن در سراسر جهان از این حق محرومند، بیشتر تا لحظات دیگر. مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، میگوید که حریم هوایی افغانستان اکنون هم از سوی ایالات متحده اشغال شده. آقای مجاهد در مصاحبه با شبکه خبری تولو نیوز که دیشب پخش شد به این سوال پاسخ نداد که تیاره بی سرنشین امریکا از کجا وارد فضای افغانستان می شود. او گفت که قبلا در این باره وضاحت داده بود و اکنون نمی خواهد بار دیگر تنش ایجاد شود و روابطشان با کشورها خراب گردد. مولوی مجاهد در ماه آگست سال گذشته گفته بود که حریم هوایی افغانستان از سوی ایالات متحده اشغال شده و تیاره های بی سرنشین امریکا از پاکستان وارد فضای افغانستان می شوند. مقام های امریکا و پاکستان در این مورد هنوز رسما چیز نگفتند. یک مقام حکومت طالبان در ولایت دایکندی میگوید که دست کم 3 تن در نتیجه 2 رویداد ترافیکی در این ولایت جان دادند. غلام علی جاوید، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در دایکندی، به رسانه ها امروز گفت که این رویدادها در ولسوالی های خدیر و پاتو بر روز پنجشنبه رخ دادند. رویدادهای ترافیکی در این اواخر در افغانستان افزایش یافته است. کیف، پایتخت اوکراین، امروز هدف عملات هوایی تازه روسیه قرار گرفت. این در حالی است که یک هیئت بلند پایه آفریقا برای یک ماموریت صلح وارد کیف شد. پیش از این چندین منطقه اوکراین در طول شب صحنه موجی از حملات مرگبار تیاره‌های بی‌سرنشین و راکت‌های کروز بود. آژیرهای حمله هوایی هنگام به صدا درآمد که این هیئت از بوچا در شمال غرب کیف دیدار کرد. بوچا جایی است که به گفته اوکراین سربازان فراری روس در ماه مارچ سال گذشته دست کم دست به قتل عام غیر نظامیان زدند. و برای اولین بار یک زن مسلمان به عنوان قاضی محکمه فدرال از سوی مجلس سنای ایالات متحده تایید شد. سنای امریکا انتصاب نصرت جهان چودری را در این پست به روز پنجشنبه با 49 رأی موافق و 1 رأی مخالف تایید کرد. خانم چودری، 46 ساله، بنگلادشی تبار آمریکایی، در محکمه در منطقه در شرق نیویورک ایفای وظیفه خواهد کرد. تمامی قاضی‌های فدرال باید از سوی سنای ایالات متحده تایید شوند. پنج و چهار دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه، خواست انجمن بین المللی قلم از طالبان فعالان به شمول حسیب اعراری، شاعر و نقاش، آزاد شوند.
اگر ما جلو آزادی بیان بگیریم، جلو آزادی اندیشه را بگیریم، خود از این کلان یک فاجعه انسانی و بشری است.
شکایت از خرابی جاده در شهرهای سالنگ.
یک جور جمپن مورا نمیرا بیادر خراب میشه، یک جور جمپن 8000 9000 قیمت شد.
پیام های شما را هم داریم.
حکومت باید که ناشرا کمک بکنه، مشکلاتشان بشنوه و یک راه حلشان برش نشان بده که شما باید یک جای کار کنیم، به خاطر که بدون از کتاب کشور ترقی نمیکنه.
و از مهمان آزادی میشنویم که
ما شما که تب کانگو میگیم، این به نام تب خونریزی دهنده کریم کانگو یاد میشه. این یک بیماری است که ویروسی است، کشنده است.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شماییم. من جعفر احمدی با همکاری شفیع خیار مسئول بخش فنی استدیو شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. طوری که در خبرها هم آمد، در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که افغانستان در ردیف کشورهای جهان قرار دارد که از نظر قاچاق انسان بدترین جاها در جهان شناخته شدند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
کله چې په افغانستان کې کاروبارونه ودرېدل، پلار مې بې وظیفې شو، ورور مې د یو لسم صنف شاګرد. موږ یو څو زنانه او سره زر راټول کړل او یو څو وزې مو وکور کې، هغه مو هر څه کړلې. ورور مې ولېږه قاچاقي خارج ته.
سایره باشنده ولایت کنر در شرق افغانستان میگوید که پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بیکاری و فقر در این کشور به اوج خود رسیده و او و چند خواهر دیگرش زیورات و اموال خود را فروختند و برادر 17 ساله ایشان را که دانش آموز صنف 11 مکتب بود از طریق ایران به کمک قاچاقچیان به اروپا به امید زندگی بهتر فرستادند. اما به گفته او پس از نزدیک به 3 ماه جسد او را به خانه ایشان آوردند.
حال تا په ایران کې پاتې شو، قاچاقبر دوکا وکړ.
دنیا ما د ایران بود، قاچاقبر او را فریب داد. بالاخره در ایران دستگیر شد. به اندازه ای تو کوب شده بود که جان داده بود. ما پول انتقال جسد او را نیز نداشتیم. بعدم سایه ها پول جمع کردن و جسدش را انتقال دادن. بعد از آن چشم های پدر و مادر از گریه خشک نشده است.
جسد را انتقال کرد. زمان د مور و د فلر وخکی ندی او چی شوی.
سید اکبر که به تازگی از ترکیه رد مرز شده میگوید به هدف زندگی بهتر میخواست به کشورهای اروپایی برود و به همین منظور با قاچاقبران به مبلغ 8000 دلار آمریکایی موافقت کرده بود. اما به گفته او آنگونه که قاچاقبران میگویند راههای غیر قانونی آسان نیست.
من در قاچاقبر سر خبر وکړه کله چې من ایران ته وختلو،
زمانی که به ایران رسیدیم در آنجا بسیار سختی را دیدیم، یک شب یک جا و یک شب جای دیگر. زمانی که به ترکیه رسیدیم پلیس ما را بازداشت کرد، 25 روز را در زندان سپری کردیم. پلیس خیلی ما را لتوکوب کرد، بعد به افغانستان انتقال ما داد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مهاجرت مردم از راه‌های غیرقانونی دوباره افزایش یافته، شماری به خاطر مشکلات سیاسی و اجتماعی، اما برخی هم به علت فقر و بیکاری در تلاش بیرون شدن از این کشور هستند. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌اش در مورد قاچاق انسان میگوید افغانستان در ردیف کشورهای جهان است که از نظر قاچاق انسان بدترین جاها در جهان شناخته شدند. در این گزارش که ناوقت روز پنجشنبه منتشر شده، افغانستان در لیست 11 کشور شامل است که حکومت‌های آنها در زمینه قاچاق انسان، قاچاق در برنامه‌های تحت حمایت حکومت، امور مربوط به حکومت و یا کار اجباری در همه بخش‌ها، استفاده جنسی در کمپ‌های حکومتی و جلب و جذب کودکان، پالیسی و طرح مستند دارند. این گزارش میگوید افغانستان هنوز هم در لیست کشورهایی است که حکومت‌هایشان در اپریل سال 2021 تا مارچ 2022 گروه‌های مسلح دارند و یا از آن گروه‌های مسلح حمایت می‌کنند که کودکان را در صفوف جنگی شامل کرده و یا از آنها سوء استفاده می‌کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد، اما سال گذشته وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به حکومتشان توصیه کرده بود که کودکان خردسال که هنوز ریش ندارند را در صفوفشان جذب نکنند. بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، فرد از بدو تولد تا 18 سالگی کودک محسوب می‌شود. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز ضمن ارائه این گزارش گفت که در گزارش امسال افزایش قاچاق پسران و نوجوانان و گسترش ساحه کار اجباری از موضوعات قابل نگرانی است.
قاچاق نیروی کار با استفاده از کلاهبرداری آنلاین افزایش یافته است که اکثر بخش‌های جهان به اینترنت دسترسی دارند. ویروس کرونا این روند را بیشتر تسریع بخشیده. قاچاقبران با استفاده از بیکاری گسترده و تبلیغ وظایف جعلی قربانیان را گماشتند و بعد آنان را مجبور کردند که برنامه‌های کلاهبرداری جهانی را پیش ببرند.
بلینکن همچنان به پیشرفت‌ها در زمینه پیشگیری از قاچاق انسان در سال 2023 اشاره کرده و گفت ده‌ها کشور اقدامات مؤثری را برای جلوگیری از قاچاق انسان و مجازات عاملان آن انجام دادند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا می پردازیم به خواست انجمن بین المللی قلم از حکومت طالبان. این انجمن می گوید همه کسانی که به دلیل سخنان مسالمت آمیزشان بازداشت شدند، به شمول حسیب احراری شاعر و نقاش، فوراً بدون قید و شرط آزاد شوند. این انجمن با نشر اعلامیه به بازداشت مطیع‌الله ویسا، مسئول نهاد راه قلم و فعال آموزش و مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان الاصل، نیز واکنش نشان داده. طالبان در این مورد ابراز نظر نکردند. بیشتر از همکارم میشنویم.
انجمن بین المللی قلم از بازداشت حسیب بهراری، شاعر و نقاش افغان، ابراز نگرانی کرده و خواستار رهایی فوری و بی قید و شرط و همه کسانی شده که به گفته این انجمن به خاطر اظهارات مسالمت آمیزشان بازداشت شدند. این انجمن در اعلامیه‌ای که عصر روز پنجشنبه منتشر کرده، بازداشت حسیب بهراری را آخرین نمونه از سرکوب مدام جامعه مدنی و آزادی بیان از سوی طالبان خوانده که به گفته این انجمن منجر به بازداشت خودسرانه فعالان حقوق زن، خبرنگاران و شخصیت‌های فرهنگی شده است. در اعلامی انجمن بین المللی قلم به نقل از ما تیدا، رئیس کمیته نویسندگان این انجمن، آمده است: در کشوری که با چنین سنت ادبی غنی که در آن شاعران مورد احترام افغان‌ها در هر سن هستند، بازداشت احراری نمونه غم‌انگیز است که اینکه چگونه حکومت طالبان از طریق سرکوب میراث فرهنگی افغانستان را تهدید می‌کنند. ما تیدا افزوده که خواستار آزادی فوری حسیب احراری و پایان دادن به سرکوب جامعه مدنی از سوی طالبان هستند. پیش از این به تاریخ اول جون نزدیکان حسیب احراری در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اداره استخبارات طالبان او را از خانه اش در منطقه 315 شهر کابل بازداشت کردند. حسیب احراری باشنده اصلی ولسوالی انابی ولایت پنجشیر است و در کابل زندگی میکرد که به گفته نزدیکانش احراری پس از برگشت از ایران قصد چاپ کتاب اشعارش را داشت. انجمن بین المللی قلم همچنان در اعلامیه اش به بازداشت متیولا ویسا، فعال آموزش و بنیانگذار نهاد راه قلم و مرتضی بهبودی، خبرنگاران افغان الاصل فرانسوی، نیز اشاره کرده و گفته است آنها از 5 ماه به این سو در بند خودسرانه به سر میبرند. این انجمن گفته که از طالبان میخواهند از سیاستهای محدود کننده ایشان، از جمله تمام اقداماتی که حق آزادی بیان را در کشور تضعیف میکند، دست بکشند. برخی از نزدیکان متیولا ویسا حاضر به صحبت با رادیو آزادی در این مورد نشدند، اما الکساندر بهبودی، همسر مرتضی بهبودی، نیز از مردم افغانستان خواست برای آزادی همسرش صدای او را بلند کنند.
5 ماه از این رنج طاقت فرسا میگذرد که من در انتظار رهایی شوهر افغانی الاصل فرانسوی خود مرتضی بهبودی را میکشم که به دلیل فعالیت‌های ژورنالیستی خود هنوز در افغانستان در بند طالبان به سر میبرد. تلاش مرتضی این بود تا صدای مردم را بلند کند که در افغانستان و جهان حق آزادی بیان از آنان گرفته شده بود و میخواست آنان را حمایت کند. حال من آرزو دارم که ما و شما صدای ویشه این و تنها آرزوی من این است که مرتضی برگردد.
از سوی هم خالده تحسین، شاعر و فعال رسانه‌ای بر رادیو آزادی، میگوید بازداشت شخصیت‌های ادبی و فرهنگی بیانگر فاجعه بشری است. خالده میافزاید:
شاعران و نویسنده‌ها و نقاشان کسانی هستند که همیشه دیدگاهشان دیدگاه انسانی میباشه. اونا درد انسان محیط خود بیان میکنن و در قالب سروده های خود، در قالب نوشته های خود، در قالب تصویرهایی که میکشن حس خود بیان میکنن. اگر ما جلو آزادی بیان بگیریم، جلو آزادی اندیشه رو بگیریم، جلو کسایی رو بگیریم که اونا میخواین به نحو درد بشریت، درد اجتماع خود، درد مردم خود فریاد بکشن، خود از این کلان یک فاجعه انسانی و بشری است.
خانم تحسین افزود: امیدوار امیدوار است که جلوی این فاجعه گرفته شده و حسی بهراری و امثال او از بند رها شوند. طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند، اما پیش از این گفتند که شماری از این فعالان به خاطر فعالیت‌های رسمی و مسلکیشان بازداشت نشدند. پیش از این هم گزارش‌های از تهدید، لاتوکوب، بازداشت، شکنجه و زندانی کردن تعداد زیادی از فعالان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، خبرنگاران و فعالان مدنی از سوی حکومت طالبان به نشر رسیده است. هرچند تعداد از آنان بعد از مدت دوباره رها شدند، اما شماری از جمله متیولا ویسا، فعال حق آموزش و مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی، افغان تبار، از چند ماه به این سو در قید طالبان به سر می‌برند و خانواده‌ها و نزدیکانشان از سرنوشت آنان بی‌خبرند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا رادیو آزادی 24 ساعت نشرات دارد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 19، 21 و 25 متر. گزارشی که صدای زنان افغان را بازتاب می دهد، با زودی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد. این را ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته. بیایید بیشتر در این مورد از ستار فروغ بشنویم.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان و گروه کری درباره تبعیض در برابر زنان و دختران، در گزارش تازه بر وضعیت زنان و تبعیض سیستماتیک علیه آنها در عرصه‌های کار و آموزش در افغانستان تمرکز کردند. این گزارش به روز پنجشنبه در وبسایت ملل متحد منتشر شد. آقای بنت در توییت ناوقت دیروز گفت که این گزارش مشترک را به روز دوشنبه هفته آینده در 53 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد. وی در ادامه گفت که این گزارش صدای از زنان افغان را انعکاس می دهد. در گزارش وضعیت زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به تفصیل تشریح شده است. این گزارش بر اساس مصاحبه با 79 تن به شمول 51 زن و بر بنیاد یک سروی که در ماه می راه اندازی شد تهیه شده است. در این سروی در 18 ولایت افغانستان 2112 زن شرکت کرده بودند. در گزارش از فرامین، تصامیم و طرزال عملهای طالبان در خصوص محدودیت بر آموزش و تحصیل دختران و ممنوعیت بر کار زنان یاد آوری شده است. در گزارش آمده که افغانستان یگانه کشور در جهان است که در آن حقوق زنان به طور گسترده نقض شده. پس از آن که طالبان در آگوست سال 2021 در افغانستان به قدرت بازگشتند، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. طالبان در اواخر سال گذشته میلادی پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران بسته کردند. طالبان زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در افغانستان نیز منع کردند. بر رفتن زنان به پارک‌های تفریحی و حمام‌های زنانه هم محدودیت وضع شده است. طالبان پیوسته گفتند که به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی و عنعنات افغانی متعهدند. در بخشی از گزارش از ایستادگی زنان در افغانستان در برابر محدودیت‌های وضع شده بر آنها ستایش شده و از طالبان خواسته شده است که تمام مکلفیت‌های جهانی در زمینه حقوق بشر را که افغانستان پذیرفته است رعایت کنند. در گزارش از طالبان همچنان خواسته شده است که فرامین و تصامیمشان علیه از زنان و دختران را لغو کنند. در گزارش از جامعه جهانی نیز خواسته شده است که در پیوند به وضعیت افغانستان دخیل بماند و برای حمایت از پاسخگو قرار گرفتن ناقضین حقوق بشر گام‌های مستحکم بردارد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
پیام‌هایتان تا لحظات دیگر، اما حالا صدها مسافر و راننده وسایل در شاهراه سالنگ از خرابی این شاهراه شکایت می‌کنند. آنها می‌گویند که هنگام سفر مشکلات زیادی را متحمل می‌شوند. بیشتر در این گزارش.
سرک خوب بسیار خراب است، مثلا خود کابل که سرک جام و جول و چقوری و سنگ.
محمد داوود 38 ساله هفته 4 تا 5 بار مسافرین را در موتر نو کرولای خود از کابل به بغلان و برعکسیان انتقال می‌دهد. او یگانه نانآور خانواده اش است و میگوید به سختی میتواند مصارف خانه را تامین کند.
یک جوره جامپن مورد میرو بیادر خراب میشه، یک جوره جامپن 8000 9000 قیمت شد. تایر مو 3000 یک دونه تایر میخریم، میرم دمیرو در سنگ میخوره باش میش. ایران به خلاص کی را چدو کنه. سابق که را جور بود میرفتیم از می حرکت میکردیم تا خود پل خمری 4 سال. حالا که حرکت میکنیم میرم 700 7000 سات راه است. بسیار مشکل است.
عبدالظهور 35 ساله یکی دیگر از رانندگان شاهراه سالنگ از برخی اقدام ها برای مرمت سرک راضی نیست.
گل وار میکنن در روز واسه گل پسمو رقم شد. گل اخیرش بکنه که دمو یک چیزو بخوره.
برخی از مسافرین هم از وضعیت شاهراه شکایت میکنند. عبدالغنی 55 ساله باشنده ولایت پروان است. او وضعیت شاهراه سالنگ در حاکمیت طالبان را با سالهای گذشته مقایسه میکند.
وقتا که بود اگه ما در موترهای ملی بوز می آمدیم در 300 یا 350 می رسیدیم. حالا با 500 600 هم نمی رسیم. حدث که راه خراب است.
مقام های محلی حکومت طالبان می گویند که برای ترمیم سرک شاهراه سالنگ کارهای انجام دادند. مولوی عبدالحلیم آقا رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها است. او بیان که از برنامه مشخصی سخن می گوید برادی آزادی چنین می گوید.
از طرف علی قدر امیر المومنین یک حکم جدی آمده که در استی انشاءالله و رحمان ما شما شاهد استطای کاری اساسیش قایم بود. با این کوشش هستیم که بدیل سالنگا از نگاه رفت و آمده یزیر عبور میکنن یک رای بدیل برش بسنجیم.
با اساس معلومات وزارت فعاید عامه حکومت طالبان، تونل سالنگ در ارتفاع 3950 متری از سطح بحر قرار دارد. گذرگاه کوهستانی سالنگ سالها قبل توسط شوروی پیشین ساخته شد. بعدن این شاهراه به ویژه تونلیان در جریان جنگ‌های تجاوز قوای نظامی شوروی وقت در دهه 80 میلادی و نیز جنگ‌های داخلی در دهه 90 میلادی آسیب دید. اساسی‌ترین بازسازی این شاهراه به خصوص تونلیان به هزینه 5 میلیون دلار با کمک مالی اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده امریکا USAID 12 سال قبل صورت گرفت. شاهراه سالنگ یگانه گذرگاه ترانزیت افغانستان است که شمال این کشور را به پایتخت یا به مرکز وصل می‌کند. از این شاهراه روزانه هزاران وسایط مختلف و صدها هزار نفر رفت آمد می‌کنند. در حال حاضر اسفالت یا لایه‌های قیریزی شده سرک جاده شاهراه سالنگ به کلی از بین رفته و فرورفتگی‌های زیادی بر روی جاده خاکی به وجود آمده است. سید قاسم هاشمی فعال جامعه مدنی در ولایت پروان رسیدگی به مشکلات سالنگ را از نیازهای مهم افغانستان می‌داند.
حکومت ها مکلفیت دارند تا به مشکلات بزرگ و عمده مردم رسیدگی بکنند. یکی از مشکلات عمده و اساسی مردم افغانستان مشکل گذرگاه سالنگ است. حکومت طالبان از لحاظ اصول حکومتداری مکلفیت دارند تا به این معضل بزرگ رسیدگی بکنند و این معضل را به هر ترتیبی که هست حل بکنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شماری از هنرپیشه‌ها و فیلمسازان هم مانند دیگر شهروندان کشور را ترک کردند. بصیر مجاهد هم مشمول این افراد است. او در ایران زندگی می کند. این که چه برنامه ها دارد از خودش میشنویم.
ما فیلم را به نام مقدر کا سکندر از آقای امیتاب بچن تماشا کردم. خیلی کوچک بودم. الگوی معمو بود که ما تلاش کردم بیایم به سینما.
بصیر مجاهد، فیلمساز و هنرپیشه افغان که در سال 1356 خورشیدی در کابل به دنیا آمده، مکتب را در لیسه یکتوت به پایان رسانیده و سپس کورس‌های هنر سینما را در هند فرا گرفته و آموزش‌های عملی را نزد کارگردانان سینما گذرانده است. مجاهد گفت که در اواخر دهه 60 فیلم‌هایی که از تلویزیون ملی پخش می‌شد او را تشویق کرد که به سینما بیاید و در این زمینه فعالیت کند.
شوایی چه من فیلم هایی که در تلویزیون ملی افغانستان در زمان حکومت دکتر صاحب نجیب الله میگذار شیل علاقه مندی داشتم که فیلم ها را تماشا بکنم، خصوصا فیلم های هندی را، چون در او زمان پدر من کارگر خانه سازی بود و توان اقتصادی ما در او حد نبود که من از یک مسیر با پول وارد سینما شوم. چند بار بر ریاست افغان فیلم رفتم از اینکه شناخت وجود نداشت و من خب از اون پشت در برانده میشدم.
با این حال مجاهد میگوید که ناامید نشد و با آن که خانواده داش موافق نبود، در کنار درس‌های مکتب به مطالعه در مورد رشته سینما ادامه داد.
در خانواده هم سر میگفت که شما از درس‌هایتان میمانه و یک مسیر دیگه ای را گرفتین، ولی در کل هم درس ما میخوانم و هم سینما را زیاد مطالعه میکردم، فیلم میدیدم.
بصیر مجاهد اولین فیلم خود را با کمک چند فیلمساز دیگر در دوره اول حکومت طالبان ساخته است.
در ایام حکومت طالبان اصلا کرده کامرا جدی اونا می گرفتن و فیلم اصلا یک پای اجازه هم نبود. به شکل پنهان ما یک فیلم با نام قطرات خون ساختیم و اولین باری که من مقابل کامرا بیستاد شدم در ساحه چارای هنساری شهر کابل بود که همزمان یک صدای بلند شد از سپیکر امر بالمعروف حکومت وقت طالب ها. خب همه فرار کردند، ما با همی هم امکانات در میدان ماندم.
مجاهد میگوید که اولین فیلمش به دلیل اینکه با کمره غیر دیجیتالی و با کیفیت پایین ثبت شده بود نشر نشده است، زیرا به گفته او سینما بعدن دیجیتالی شد. اما پس از آن آقای مجاهد در بسیاری از فیلم های افغانی و برخی فیلم های خارجی به شمول کابل اکسپرس نقش بازی کرد و در برخی فیلم ها به حیث کارگردان یا دستیار کارگردان سهم گرفته است. به گفته آقای مجاهد انجام، دشمن و آه مادر از برجسته ترین فیلم هایند که او در آنها نقش داشته است. مجاهد که در حکومت جمهوری پیشین در صفوف پلیس نیز ایفای وظیفه کرده و مدت نیز سخنگوی قماندانی امنیه کابل بود، پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان به ایران رفت. آقای مجاهد میگوید اگرچه دوری از وطن برایش در ابتدا مشکل بود، اما اکنون در تلاش است تا فعالیت های سینمایی اش را در خارج از کشور ادامه دهد.
یک مقدار در دیار مهاجرت ناامید هستیم به خاطر نبود سینما در کشور ما، ولی از تلاش خود دست نمی کشیم. مرباری که اگر دل سرد شدیم بعضم امید خود از دست ندادیم و حرکت کردیم.
بصیر مجاهد میگوید پس از رفتن به ایران فیلم والگارد را در سینماهای ایران پیشکش کرد که به گفته او با استقبال خوبی روبرو شد. او گفت که تا چند ماه آینده در فیلمی که در ایران درباره زندگی یک شاعر افغان ساخته می شود نیز شرکت خواهد کرد.
پیام ها و نظریات شما.
حکومت طالبا تاثیر سر کتابا و سر نشرات کتابا و ناشران بود که داد مردمی که دانشمندا بود و اونا از کشور بیرون شد و این مستقیم تاثیر داشت و ناشران مردم مایوس شد و هیچ به مطالعه نمی رفت. حکومت باید کتی ناشرا کمک بکنه، مشکلاتشان بشنوه و یک راه حلشان برش نشان بده که شما باید یک جای کار کنیم، به خاطر که بدون از کتاب کشور ترقی نمیکنه.
جای تاسف بار ای است که هنوز هم دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دخترها بسته است و فکر نمی کنم مؤثریت چندانی داشته باشم، چون در مطالعه کردن، در خواندن، رشد کردن جنسیت معیار نباشه، سن و سال معیار نباشه، همه بتونن در کنار هم یک بازو شده و به خوبی رشد بکنن، مطالعه بکنن و همچنین فرهنگ های را دخترها هم در کنار مردا بتونن ترویج بتن، نمایشگاه هایی داشته باشن.
در مجموع افغانستان به همین قسم پیش میره و بسیار شرایط بد است. شخصا خود ما هم شرایط هستیم، باور کن در 3 وقت نان یک وقت غذا میخوریم، به خاطر که نه درآمد داریم نه کمک ها است. یعنی گزاره کردم در این قسم زندگی واقعا مشکل است. شخصا خودم به حد به مشکلات روحی گرفتار هستم. باور کنش هر کس کمک بخوایم خسته شدیم. با خدا قسم خودم کار میکنم، باز نمیکنم با کس که با من پول روان پیچ کن.
تشکر از پیام های شما. شنونده رادیو آزادی هستید، ما را در فیسبوک هم دنبال کرده می توانید و فراموش نکنید که مجله های خبری امروز رادیو آزادی هم مثل گذشته به گونه تصویری هم از طریق فیسبوک و هم از طریق یوتیوب پخش خواهد شد. رسیدیم به نیمه این برنامه.